بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عرض کردم به استناد آیاتی که دیشب خواندم، شناسنامه قرآن این است که کتاب هدایت است. از جمله آیه شریفه در سوره مبارکه یونس آیه 57، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين. قرآن رو معرفی میکند، آمد برای شما به شکل موعظه ای از ناحیه خداوند و شفاء لما في الصدور، برای بیماری های قلبی اون چی که میتواند شفا باشد قرآن کریم است. و هدن و رحمتون للمؤمنین، هدایت و رحمت است برای اهل ایمان. و یاد از سوره مبارکه نساء آیه 174، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ای مردم از ناحیه خدا برای شما برهان آمده است، یعنی دلیل آمده است. و انزلنا الیکم نورا مبینا، و نازل کردیم به سوی شما نور آشکار رو. کار نور روشن کردن است، کار نور کشف است، کشف حقیقت. اگر قرآن بخواهد هدایت باشد و بشر را هدایت کند، باید یک چیز در او قطعی باشد و اینکه حتما هدایت می کند. یک هدایت تضمینی، نه اینکه ما به سوی قرآن می رویم، در محضر قرآن قرار می گیریم، ببینیم چه می شود. خیر، باید قرآن هدایت تضمینی باشد. آگاه برای اینکه تضمین باشد، 100% باشد، باید دو چیز در مورد قرآن اثبات بشه. یک، معجزه الهی است که ما در جلسه گذشته معجز بودن قرآن رو از دو طریق بیان کردیم. یک، قرآن فرمود دعوت کردم به تحدی، نظیر آوردن به دو صورت، یا به محتوا مثل قرآن بردارید بیارید، یا اندازه کلش، یا 10 سوره، یا 1 سوره، یا حتی 1 آیه، و یا به صورت آورنده قرآن تحدی کرد. فرمود آورنده قرآن فرد امیست، درس ناخوانده است. یک همچین کتاب پرمحتوایی را از نظر از شخصی مانند رسول اکرم که امیست بیاورید تا باور بشود که این کتاب چی هستش؟ آسمانی نیست، اگر میتوانید. بنابراین برای کسانی که عرب زبان هستند، تحدی به محتوا. برای کسانی که عرب زبان نیستند، تحدی به شکل آورنده. یک آدم عامی، یک آدم امی بتواند یه همچی چیزی را بیاورد. مضافاً این که قرآن کریم در سوره مبارکه نساء 82 بیانش این است: افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر در قرآن نمی کنید؟ ولو کان من عند غیر الله، اگر قرآن یه حقیقتی بود از ناحیه غیر خدا، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. شما در قرآن اختلاف و تناقض و تعارض زیاد پیدا میکردید. این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه میخواد بگه که افکار انسان تحت تأثیر حالات روحی افراده. افکار انسان تحت تأثیر حالات روحی افراد. آدم در حالت شادی با حالت غم تفکر و نتیجه تفکرش فرق میکنه. در حالت غنا و فقر، در حالت عرض کنم حضورتون سلامت و مرض، در حالت صلح و جنگ، تفکر طرف متفاوت. شما وقتی حالت خوبه یک نماز میخونی که جعفر طیار هم نمیخون، ولی وقتی کسالت داری یک نماز میخونی که به اقل واجبات، اگر به حذف واجبات منجر نشود، به اقل واجبات اکتفا بشه. این نتیجه یک فکر دیگه که منبعث از حالات روحی شماست. او طرف هم که رفته بود نماز به خونه مس کرده بود، خلیفه بنی امیه بود و والی بنی امیه بود، نماز صبح رو 4 رکعت خون. مأمون بهش اعتراض کردن، گفتن آقا نماز صبح 2 رکعته، امیر 4 رکعت خون، ما امروز حالمون خوبه، میخواید 10 رکعت بخونیم. چون حالش خوب بود. این انسان اینجوریه، در شرایط مختلف تفکرش متفاوت. قرآن کریم در 23 سال نازل شده. شرایط محیطی گاهی صلح بوده، گاهی جنگ بوده، گاهی پیروزی بوده، گاهی شعب ابی طالب بوده، گاهی نصرت افراد بوده، گاهی تنهایی رسول اکرم بوده. در تمام این شرایط احدی نتوانسته است این قرآنی که در طول 23 سال نازل شده است رو درش تعارض، تناقض و اختلاف پیدا بکنه. قرآن هم می‌فرماید این اگر از ناحیه یک بشر بود، چون بشر در واقع تفکرش منبعث از حالات مختلفه، قطعاً تعارض پیدا می‌کرد. در حالی که شما می‌بینید در قرآن هیچ گونه تعارض و تضاد و تناقض و اختلاف وجود ندارد. این هم دلیل دیگری است برای کسان که عرب زبان نیستن و که میفهمن که بابا دیگه قرآن تعارض نداره، که اینی که دیگه میفهمن که لازم نیست که حالا حتما عرب زبان باشه. عرب زبان هم نبود میفهمه آقا بین این آیه با این آیه تعارضی وجود نداره. همین که تعارض وجود ندارد، لوجدو اختلافا کثیرا، خودش یکی دیگر از شکل‌های معجز بودن قرآن است. پس معجزه بودن قرآن اثبات شد. اما یه نکته رو من خدمت آیان بگم. از 1448 سال قبل تا امروز حتی یک آیه نظیر قرآن نیاورده اند، با اینکه دشمنیشون با پیغمبر اسلام بسیار زیاد و بسیار جدیه. اما معزاله که همه این حرفا بیشتر از کاریکاتور کشیدن هیچ توفیقی پیدا نکردن، نتوانستن حتی یک آیه بیاورن. اون نکته که بخوام بگم اینه، اگر ما میگیم شما آیه شبیه قرآن بیاورید، اگر ما میگوییم شما سوره شبیه قرآن بیاورید، یعنی یک آیه در یک اسلوب جدید بیاورید، نه اینکه در اسلوب قرآن جای کلمات رو عوض کنید. قرآن کریم فرموده بسم الله الرحمن الرحیم، یا آقایم بلند بشه بگه آقا ما هم یه آیه آوردیم، بگیم بفر ببینه آیت چیه، میگه بسم الرحمن العلیم الحکیم. این که آیه آوردن نیستش که، شما در اسلوب قرآن کلمات قرآن رو جابجا کردید. بر اساس سوره مبارکه فیل آیه آوردن، الفیل و ما ادراک الفیل لهو خرطوم طویل. و اذن عریض. خب این که آیه آوردن نیست، اسلوب جدید، یعنی یه چیز بدیع باشد. نه اینکه شما کلمات قرآن رو برداری یه چیز دلت میخواد جاش بذاری. این رو هیچ کس آیه گفت، آیه آوردن نمیگه. در هیچ محکمه خداپسندی هم این حرفا رو نمیپسندن. اینا تقریبا شبیه فکاهیاته، کسی میتوانسته تا حالا میارده. پس این رو دقت بفهمید که اگر گفتیم در واقع نظیر قرآن بیاورن مراد چیه، نه اینکه کلمات قرآن رو بردارن عوض کنن. خب بعد از این مطلب، دومین چیزی که باید اثبات بشه، چون قرآن باید هدایت بشر باشه و این هدایت هم باید هدایت چی باشه؟ تضمینی باشه. شما کلاسای کنکور که البته اون موقع رفتره توی دانشگاه ها کار سختی بود، الان الحمدلله شرایط طوری شده که از هر 4 نفر 5 نفر میرن دانشگاه. یا دیگه کلاس کنکور اینا واقعا ارزش شاید دست داده، مگر اینکه بخوان مثلا در یک رنج بالا در یک دانشگاه مثلا خاصی قبول بشه. ولی همینطور که عرض کردم 4 تا 5 تا میرن تو دیگه. حالا خودت ایهام این نکته رو بگی که من چی گفتم دیگه. از 4 تا 5 تا میرن تو یعنی که چی؟ این حالا بعدها شاید 100 سال بعد تفسیرش در بیاد. اما عرضم اینه که یه زمانی میشه آقا مثلا فرض کنید که قبولی 100% تضمینی، بعد هم گفتن شهریه بعد از مثلا قبولی. حالا کسی همچه جرأت هایی نداره، ولی سابق کار میکرد. ورودی دانشگاه مثلا صنعتی شریف 100%، بعد شهریه مثلا بعد از کذا. اگر ما میگیم قرآن هدایت، با تضمینی باشه. تضمینی بودنش منوط به 2 چیزه: 1. اثبات اعجاز قرآن، که آقا کلام بشر نیست دیگه. آقا بشر کلامش استقامت نداره. یعنی چی استقامت نداره؟ یعنی ما امروز که در محضرتون هستیم حرف 100 سال گذشته رو چیکار بکنیم؟ داریم نقض میکنیم. مثلا فرض کنید 2000 سال پیش میگفتن مرکز عالم کجاست؟ میگفتن زمینه. همه یه کرات هستن که به دور زمین دارن میچرخن. امروز چی میگن؟ میگن خورشیده. من هیچ استبعادی ندارم که 200 سال آینده بیامید آه نه خورشیده و نه زمین، بلکه مثلا زهره است که وسطه. بعدم چون مثلا ضوابط علمی رو میارن خب همه قبول میکنن. بشر نمیتواند برنامه ریز باشه، چون فکرش فکر جامع نیست. و چون هدایت باید یک فکر جامع تضمینی باشد، بنابراین از سوی بشر قابل قبول نیست. قوانین بشری رو ولو فقها بنویسن تحت عنوان قانون اساسی که در سال 58 نوشتن، 10 سال بعدش چیکار کردن؟ تجدید نظر کردن. چون بشر نمیتواند برنامه ریز باشه. من فقط به مصادیق دارم اشاره میکنم، و اگر قانون اساسی کشور خودمون رو گفتن به خاطر اینکه خب اینجا فقها هستن دیگه، اینا آدمایی هستن که از هوای نفس بدورن. اینا نتوانستن یه برنامه جامع رو یک بار بنویسن، 10 سال بعد نیاز به استدراک داشت. دیگه چه برسه در جاهای دیگه که شاید منویات دیگری هم وجود داشته باشه. برنامه ای باید باشه که تضمین نیست. تضمین از ناحیه خداست. پس باید اثبات بشه که قرآن کتاب هدایت از ناحیه خداست. این بخش اوله. چیز دومی رو که باید اثبات بکنیم، نکته دوم و حقیقت دومی رو که باید اثبات بکنیم تا قرآن قابل استناد باشد، این است که اثبات بکنید قرآن از هر گونه تحریف مصون است. حالا یا کم شدن آیات یا زیاد شدن آیات مصونه. ما میگیم قرآن تحریف نشده، این باید اثبات بشه. کسانی که در رابطه با تحریف قرآن بحث میکنن دو گروه هستند. یک گروه یهود و نصارا هستن. یهود و نصارا اینا به خاطر اینکه کتابشون در واقع مصون از تحریف واقع نشده، بلکه تحریف است و محرف است، برای لطمه زدن به دین اسلام بیانشون این است: همانطور که تورات و انجیل تحریف شده، قرآن کریم نیز تحریف شده است. پس نمی‌توان آن را حجت دانست و بر اساس آن حجیت و اعتبار چیزی را چکار کرد؟ اثبات کرد. وقتی قرآن حجت نباشه دیگه معادم اثبات نمیشه. قرآن باید تحریف نشده باشد تا تو بتونی بگی آقا توی معاد یه همچین چیزی وجود داره. اگه قرآن تحریف شده باشد تو نمیتوانی روایت پیغمبر رو مورد استناد قرار بدی. وقت پیغمبری که میفرماید مثلا فرض کنی سر پل صراط چه اتفاقی میفته؟ البته سر پل صراط از باب همون سنگ سیاه حجر الاسفده، به همون غلط هست، متو مشهوره، چون صراط خودش به معنای چی آقا؟ پل هستش. سر صراط پیغمبر میفرماید به این که نازکتر از مو، برنده تر از تیغ. خب اینو روایت میگه. وقت از کجا ثابت بکنیم این روایت درسته؟ باید بگی پیغمبر صادقه. از کجا باید ثابت کنیم پیغمبر صادقه؟ قرآن در واقع باید درست و تحریف، عدم تحریفش اثبات شده باشه. یهود و نصارا چون کتابشون طوریست که با یک نظر بدوی نیاز به کنکاش نداره، نیاز به دقت نداره، با یک نظر بدوی آدم میفهمد به این که چی هستش آقا؟ تحریف شده است. من به خلاف برخی از آیان خیلی درخواست بکنم از عزیزان که کتاب انجیل و تورات رو بخونن. ناره جور نیست که من بگم نخونید، بخونید اتفاقا، ولی انصاف داشته باشید قرآن رو هم بخونید. انصاف داشته باشید قرآن رو هم بخونید. وقت اونجا شما ببینید که راجع به پیغمبرها چی میگن، اینجا ببینید راجع به پیغمبرها چی میگن. توی تورات خدا با یعقوب کشتی بگیره، آره کشتی بگیره و از قضا یعقوب بشینه رو سینه خدا. بعد خدا هم میگه که بابا زشت، ملائکه دارن میبینن، خدایا منو ببخش که شب هشتم واقعیت کتاب تورات رو دارم میگم، این مردم براشون اینقدر مضحک در آمده. تازه اون باج میگیره میگه من بلند نمیشم، یه چیزی باید به ما بده، یه برکتی باید به ما بده، بابا نبوت رو میدم در نسلت، با قالب نمیشم. اگه آدمی اینو بخونه و انصاف داشته باشه اعتقاد به تورات پیدا نمیکنه. خیلی خنده داره. البته یهودی هم خیلی اصرار ندارن کسی یهودی بشه، چون اونا میگن کسی یهودی نمی شود بلکه یهودی به دنیا می آید. ولی بسیاری ها اصرار دارن. به خاطر همین خیلی تبلیغ میکنن. اونا رو هم بخونید. اونا رو هم مسیحیت هم بخونید انجیلشون رو. خیلی خنده دارتره. میگن آقا یکی از معجزات حضرت عیسی به خاطر علقش به شراب این بود که در یک جلسه شرکت کرد و خلاصه شراب آوردن تموم شد و گفت نداری به صابخونه؟ گفت نه. خب من معجزه میکنم 6 قدح شراب حاضر میشه. ولی قرآن میگه عیسی روح الله، عیسی کلمت الله. تو به حسب انصاف ببین این بهتر گفته یا اون بهتر گفته. اونا چون خودشون میدونن که هیچ خبری نیست میگن این برام خبری نیست، تحریف شده. وقتی تحریف بشه قابل استناد نیست. خب وقتی قابل استناد نیست تو خود این قرآن آمده که یهودی ها دینشون نسخ شده، تو خود این قرآن آمده که مسیحی ها دینشون نسخ شده. میگی از کجا میگی میگی قرآن؟ میگی قرآن تو که اعتبار نداره. میگی خب چرا اعتبار نمیگی؟ خب تحریف شده. پس باید اثبات کنیم که تحریف نشده، مصون از تحریف قرآن کریم. میبینید بحث بعض مهمیه در عرض بزرگتون که جایگاه اعتقادی اسلامی. پس اولی گروهی که قائلن به این که قرآن تحریف شده آیان یهودی ها و مسیحی ها هستن. گروه دومی که قائلن به این که قرآن تحریف شده برخی از مسلمان ها هستن. برخی از مسلمان ها هستن که میگن شیعه عقیدهش بر این است که قرآن تحریف شده. شیعه میگن عقیدش پریده که قرآن چی شده؟ تحریف شده. ولی ما که میگیم اصلا تحریف نشده. شما که شیعه هستید میگید قرآن تحریف شده. کلام 3 نفر از بزرگان رو نقل بکنم، چون من روش بحثم روش بحث فنیه. وقتی میگم به من اتهام زدن، اتهام رو از ناحیه اونها چیکار میکنم؟ مطرح میکنم و بعد از نظر در واقع دلیل، موقعیت دلیل خودم رو بیان میکنم. ولی اول لازمه که ببینیم آقا اونا با ما اصلا همچین تهمت زدن یا نه. ممکن فردا بگیم آقا هیچ سنی نگفته است که مثلا شیعه ها میگن قرآن تحریف شد. ممکنی هم شرف بزن. و برای که اتفاق نیفته من 3 تا نقل قول میکنم از 3 عالم سنی. آیان مقدار احساسات شروع کنترل میکنن از 3 کتاب. یک کتاب اول رافعی در کتاب اعجاز القرآن، رافعی در کتاب اعجاز القرآن ترجمهش میده. یکی از علمای اهل سنت رافعی است. او درباره شیعه این گونه قضاوت میکند: شیعه که خداوند آنان را ذلیل نماید. یه حرف اونه. من خواستم بگم که این برادران چقدر با ادب با شما صحبت میکنن. گمانشان بر این است که قرآن تبدیل، تغییر و زیاد و کم و از جایگاه خیش تحریف شده است و امت اسلامی همین تحریف را در سنت پیامبر نیز انجام داده. فهمیدی چی میگه؟ میگه چون شیعه اعتقاد داشتن که قرآن تحریف شده، ما میگیم تحریف شده. بعد اینا اومدن دارن میگن که ما سنی ها در سنت و روایات پیغمبر تحریف کردیم، یعنی قدیر رو مثلا حذف کردیم این حرفا. ولی قدیر که اصلا نبوده، ما میگیم حذف کردن. میگه این چون ما اونو بهشون گفتیم اینا میرو به ما میگن. همه اینها از توهمات شیخ و عالم شیعه هشام ابن حکم. جناب هشام ابن حکم از اجلای اصحاب امام صادق علیه السلام، جوان 20 ساله است که امام صادق به اون مباهات میکنه. و سبب این توهمات مسائلی است که اینجا محل ذکر آن نیست. شیعه هم از روی جهالت و حماقت در این تحریف تابع او شده. میگه اینا یه امامی دارم، اینا امام صادق، یه صحابی داره به نام هشام بن حکم. هشام بن حکم گفته که چی؟ قرآن تحریف شده. شیعه هم که یه مش آدم های جاهل هستن تابع نظر شدن. اولا شما گفتید خدا ما را خار و ذلیل بکند، ما دعا میکنیم خدا شما را هدایت کند. خدا به شما استبصار عنایت کند. اگر مستبصر نشدی اولا خدا زمین گیرت کند، آنگاه اگر زمین گیر و محدود نشدی خدا به هلاکت برساند. بابا تو اولی رو بگو. نه واقعا عرض بکنم خیرخواه باشی، اکثر اهل تسنن جاهلن بنده خدا، نمیدانن، تابع علماشون هستن، علماشون غرض برزی بکنن. واقعا از خدا بخوایم به برکت حضرت علی اکبر خدا همشون رو سر سفره هدایت امیرالمومنین قرارشون بده. این نظر اول در کتاب اعجاز القرآن. عالم دومی که از اهل تسنن هست علی ابن حزم اندلوسی در کتاب الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، من با استنادم ذکر میکنم که کسی جای در واقع انقلت نداشته باشه، یکی دیگر از علمای سنی علی ابن حزم، اون درباره شیعه چنین قضاوت میکنن، تمام امامیه یعنی شیعه از قدیم تا کنون معتقدند که قرآن تبدیل یافته و در آن زیادی و نقصان فراوانی پدید آمده، مگر علی ابن حسن سید مرتضی علم الهدا که شیعه بود ولی به مذهب معتزله تظاهر میکرد، با این وصف او منکر قول به تحریف قرآن بوده، یه عالم شیعه بوده سید مرتضی علم الهدا، ایشان تظاهر به مکتب معتزله میکرده ولی حقیقتا شیعه بوده. حالا ما نظر ایشان رو خواهیم گفت، ببینید اصلا هم شرفی داره یا نه بنده خدا. ایشان میگفته به این که قرآن تحریف نشده و هر کسی بگه قرآن تحریف شده تکفیرش میکرد، یعنی میگفت این کافره. نفر سوم که از علمای اهل سنت این تهمت رو به شیعه میزند، یعنی من آوردم نه اینکه ایشون نفر سومه، من سه تا حور رو انتخاب کردم، کتاب تفسیر روح المعانی اثر آلوسی از علمای اهل سنت. این چی میگه؟ شیعه توهم کرده که عثمان بلکه ابوبکر و عمر هم قرآن رو تحریف و بسیاری از آیات و سوره ها را ساقط کردند. بسیاری از آیات و سوره ها را ساقط کردند. قرآن که امروزه در شرق و غرب عالم در دست مسلمانان است و مرکز و دایره اسلام می باشد، از دیدگاه شیعه حتی از تورات و انجیل هم شدیدتر و بیشتر تحریف شده. میگه علمای شیعه عقیده جونه که قرآن بیشتر از تورات و انجیل تحریف شده و از نظر تألیف نیز از آن دو کتاب ضعیفتر و جامع اباطیل بیشتری است. ما راجع به قرآن نظر اینه، اینا میگن و تو آگاهی که این قول یعنی قول شیعه سوستر از خانه عنکبوت است و به راستی که خانه عنکبوت سوسترین خانه هاست و تو در حماقت مدعی این قول و سفاهت افترا زننده هیچ شک نخواهی کرد. اینا قائلن که ما به قرآن افترا زدیم، میگیم از تورات و انجیل بیشتر از حضورتون تحریف شده است و چون بعضی از علمای شیعه به زشتی این قول یعنی به تحریف قرآن آگاه شدن، در دفاع از خود گفتن این قول فقط به برخی از علما اختصاص دارد نه به همه شیعه. سه تا قول رو از سه عالم اهل سنت که میگن علمای امامیه نظرشون اینه. خب ما در ابتدا از نظر فنی علمای امامیه رو شاخصاشون رو انتخاب میکنیم، نظرشون رو بیان میکنیم و بعد بریم سراغ این که آیا قرآن تحریف شده است یا نشده است. آنگاه استناد بکنیم هم به خود قرآن و هم به روایات و هم به حکم عقل از سه دیدگاه اثبات میکنیم که قرآن نه این که تحریف نشده است، محال است که تحریف بشود، نه این که تا حالا تحریف نشده، محال است که تحریف بشود. ادله سگانه کتاب، سنت و عقل رو فردا شب در جای خودش نقل میکنم. امشب به فراخور نظر چند تن از علماء بزرگ شیعه، چه اونایشون که محدثن، چه اونایشون که فقیهن، چه اونایشون که مفسر هستن. دیگه نظر این سه گروه رو که بگیم، بیشترم سعی میکنم نظر متقدمین رو بگم، معاصرین که هرچه بخواهند بفرمایند از دایره فرمایشات اونها بیشتر نیست. حرف همونها رو به تقریر امروز یا استدلال مثلا یکی دوتا بیشتر. ما بخوام بگیم آقا شاکله علمای امامیه اصلا عقیدهشان بر تحریف نیست. اولین عالمی رو که به ایشان میپردازیم جناب شیخ بزرگوار صدوق علیه الرحمه، مرحوم صدوق، متوفای 381 هجری یعنی قرن 4. ایشان در دوره نزدیک به عصر غیبت صغراست، نزدیک به عصر غیبت صغرا هست. عصر غیبت صغرا یعنی عصری که ارتباط خواص شیعه، ببینید ما تو بحثای مهدویت که توی حسینی جلوه انجام میدیم، یکی از کاملترین شیوه بحث پیرامون امام زمان همونست که ما داریم اونجا مطرح میکنیم. اما امید دارم انشاءالله خدا به من این توفیق رو بده که بتونم این سلسله بحث رو تمام میکنم. خودش یک دائرة المعارف و یک مرجع برای ارجاع مباحث امام زمانی میشه انشاءالله. یکی از تفاوت‌هایی که در دوره غیبت کبرا با غیبت صغرا از حیث ارتباط با امام عصر وجود داره اینه که در دوره غیبت صغرا ارتباط خواص شیعه از طریق 4 نفر که نایبان خاص بهشون میگفتن اتفاق میفتاد. خواص، اگر بنده هم سوالی می‌داشتم باید می‌رفتم سراغ یکی از خواص، او به سراغ امام می‌رفت از طریق نایب خاص. مثلا اگر من در دوره اون عصر بودم می‌رفتم پیش، فرض بفرمایید که احمد ابن اسحاق قمی اشعری، ایشون خواصه، وقت ایشان با مثلا نایب خاص امام ارتباط برقرار میکرد، مشکل منو چیکار میکرد؟ برطرف میکرد. خواص شیعه با امام ارتباط داشتن. اما در دوره غیبت کبرا خصیصین از اهل ایمان ارتباط دارن. این خصیصین 30 نفر در هر دوره هستن به ریاست شخصیتی به نام جناب خضر رحمت الله سلام الله علیه و درود و رضوان خدا بر این شخصیت عالی مقام در بین انبیا. و این 30 نفر رو خود جناب خضر به دستور امام عصر انتخاب میکنن و این 30 نفر کسانی نیستن که بنده و شما و آیت الله العظما آنها را بله من بردم تا بالای هرم تا شما بدونید که اگر در فلان مجلس فلان فکولی فلان حرف زد بدانی که به همین صراحت که دارم بهت میگم کشک داره میگه. امام زمان رو اینقدر تو خواب و رویا بردنش که همه دسترسی بهش پیدا میکنن. تو خواب و رویا نیست عزیز برادر. که من مثلا یه جلسه ای داشته باشم، بعد مثلا با یه قیافه کذا، بعد مثلا مردم هم بنده های خدا همه گرفتار میگن مثلا ایشون با آقا ارتباط داره. نه، این خبر ها نیست، این خبر ها نیست، این خبر ها نیست. که مثلا جلسات دارن، نمیخوام اسم بد برده میشه، ولی بله این خبر ها نیست. حتی در رده آیت الله العظمایش که نایب عام امام عصر، اونا هم نمیدونن چه خبره. هیچ دلیلی هم نداره که امام عصر علیه السلام نایب عامش رو کنترل بکنه، چون خداوند به ما فرموده در دوره غیبت کبرا مجتهد باید بر اساس منابع عمل بکنه. اگر اشتباه کرد نزد من اون اشتباهش ثواب تلقی میشه، اگه بر اساس توان فقاهتی فتوا داد. لذا هیچ دلیل نداره که شما فکر کنید هر فتوایی میاد حتما همونیست که امام عصر تایید بکنه. چون کار امام هم نیست که بخواد تایید بکنه، بخواد تایید بکنه که هیچ باید سیاستی پیش نمیده کی چی فتوا میده بگین که اشتباهه. کار امام عصر این نیست. ببینید آقا جان، من خودم در دایره روحانیت هستم، میفهمم دارم چی بهت میگم. اینو دارم بهت میگم که دیگران کلا سرت نذارن، حواست جمع کن. یکی از اون شخصیت هایی که مربوط است به نزدیک عصر غیبت صغرا جناب شیخ صدوق. شیخ یک کتابی دارن به نام عقاید امامیه که اگر این بچه ها دوستان ما که در نمایشگاه هستن این کتاب رو بیارن، یه دوره اعتقادات امامیه است. البته از این کاملتر هم وجود داره، ولی این هم یه کتاب خوبیه. کتابی دارن به نام عقاید امامیه که اسمش اعتقادات صدوقه. در این کتاب ایشون راجع به تحریف قرآن نظر علماء امامیه رو اینطوری می‌نویسه: جناب صدوق محدث منابع حدیثی دارد. به اعتقاد ما شیعیان قرآن که خداوند بر پیامبرش نازل فرموده بیشتر از قرآن که اکنون در دست مردم موجوده است نبوده و تعداد سوره های قرآن نزد مردم 114 سوره می باشد و نزد ما سوره زها و علم نشرح روی هم یک سوره است و همچنین سوره ایلاف و فیل نیز یک سوره محسوب می شود. کسی که به ما نسبت دهد و بگوید ما گفته این قرآنی که بر پیامبر نازل گردیده بیشتر از قرآنهای موجود است دروغگوست و به ما طائفه امامیه تهمت ناروا زده است. این محدث شیعه است. یا قرآن 114 سوره داره. قرآن که الان در دست ماست همونیست که در زمان پیغمبر نازل شده. یه تیکه‌ای داره، این تیکه مربوط به نماز میشه. این اختلاف وجود داره که آقا آیا سوره ایلاف و سوره فیل یک سوره هستن یا دو تا سوره هستن؟ برخی از علمای امامیه میگن اینا دو تا سوره هستن، برخی از علمای امامیه میگن اینا چند سوره هستن؟ یک سوره هستن، با همدیگه یک سوره کامل میشن. او وقت ثمره این اختلاف کجا پیدا میشه؟ در نماز. شما نماز میخونید، یکی از واجباتش چیه؟ حمده. یکی از واجباتش چیه؟ یک سوره کامل. حالا اگه نظر فقهی شما این باشد که سوره ایلاف یک سوره است، سوره فیل هم یک سوره جداست، یکیشو که بخونه چیکار بکنه؟ کفایت بکنه. ولی اگه نظر فقهی شما این باشد که این دوتا با هم یک سوره هستن، باید چیکار بکنی؟ با هم در نماز بخونی. این فتوا در فقه وجود داره، اما این ربطی نداره که ما بگیم قرآن کم و زیاد شده. ما نه منکر سوره ایراف، نه منکر سوره از وضوط و کفیل، هر دوش رو میدیم. یا یک سوره مجزا هستن هر کدام، یا هر دو با هم یک سوره هستن. این نظر یکی از علمای امامیه که محدث است. عالم بعدی جناب شیخ مفید رحمت الله علیه، هم فقیه است هم متکلم است. اولین حوزه‌ای که از حوزه‌های علمیه شیعه تشکیل شد به دست این عالم جلیل القدر در شهر بغداد تشکیل شد. حوزه علمیه بغداد مؤسسش فقیه و متکلم نامدار شیعه، عالم متوفای 413 هجری قمری، از علمای قرن 5. ایشان براشون سوال می نوشتن از جاهای مختلف، مردمان مختلف براشون سوال می نوشتن، بعد جواب می دادن. یک سری از سوالاتی که خدمت ایشان دادن مسائل سرویه است. مسائل سرویه یعنی مسائلی که مردمان شیعه در شهر ساری در تبرستان از مرحوم مفید سوال کردن. حالا یکی راجب خمس سوال کرده، یکی راجب زکات سوال کرده، یکی راجب سوالات مختلفه. مرحوم شیخ مفید اینها رو جواب داده. این شده یک کتاب به نام اجوبت المسائل السرویه، جواب سوالهایی که از ساری به من رسیده است. یکی از اون سوالات این است: اگر کسی بگوید چطور صحیح است گفته شود این قرآن که اکنون در بین مردم است حقیقتا همان کلام خداوند است بدون هیچ کم و زیاد؟ میگه به ماها میگن، به ما علماء شیعه میگن آقا شماها عقیدتون این نیست که این قرآن همون قرآن است که بر پیغمبر نازل شده. چرا؟ دلیل میاره. و حال این که شما، یعنی شما شیعه ها، از ائمه معصومین روایت کرده ای که آنان به جای کنتم خیر امتن، یعنی امام معصوم به جای آیه شریفه کنتم خیر امتن میخواند کنتم خیر ائمتن اخرجت للناس، به جای امه ائمه میگو. ما در روایت امامیه دیدیم ائمه آورده است نه امه. و همچنین به جای جعلناکم امتن وسطا روایت آورده اید که امامتون گفته جعلناکم ائمتن وسطا. و به جای یسالونک عن الانفال روایت آورده اید از امامانتون که خوانده اند یسالونک الانفال. خب با توجه به این تیپ از روایات میگه چطور ما قبول بکنیم که علمای امامی عقیدهشان بر این است که قرآن تحریف نشده، در حالی که شما روایت آوردی که تحریف شده. پاسخ جناب شیخ مفید رحمت الله علیه، شیخ مفید در پاسخ میفرماید اخباری که از ائمه نقل شده است، این تیپ از اخبار، همه آنها خبر واحدند و غیر قابل استناد و نمیتوان به صحت آنها قطع و یقین حاصل کرد. بنابراین آقا جان اگه این کتاب های روایی رو اعراب گذاشتن، ترجمه فارسی بغلش گذاشتن، شما فکر نکنید که اون کتاب رو میفهمی. این باید ببینی خبر واحده یا غیر واحده. اگر خبر واحد است میشه بهش استناد کرد یا نمیشه بهش استناد کرد؟ شیخ به عنوان فقیه، به عنوان متکلم که در واقع مسلط به مبانی رجالی هست، میگه این تیپ از روایات از اون اخبار واحدی است که قابل استناد نیست. و نمیتوان به صحت آنها قطع و یقین حاصل کرد و برای همین ما در این گونه مسائل توقف میکنیم و از دستوری که به ما داده شده مبنی بر این که از همین قرآنی که در بین مردم است پیروی کنید عدول نمی کنیم. چون خود معصومین امر فرمودن هر روایتی که با قرآن و عقل مطابق نبود علم آن را به خود ما واگذار کنید. افزون بر این کسی منکر این معنا نیست که ممکن است در قرآن کریم دو جور قرائت بشه. قرائت رو تحریف کسی نمیگه. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، یه عده اینجوری بخونه، اینو کسی نمیگه تحریفه. اما ما علمای امامی عقیده ما بر این نیستش که امامان ما روایاتی دارن صحیح السند دال بر این که یک جاهایی از قرآن چی شده؟ حذف شده. این نظر دو تیپ از عالمان و اما نظر بقیه در جلسه آینده. اجمالاً اون چی که حاصل شد از کتاب اعتقادات صدوق و از کتاب اجوبة المسائل السرویه شیخ مفید نظر دو عالم شیعی که قرآن تحریف نشده است، این قرآن موجود همان است که در دست رسول اکرم بوده و نازل شده. این حالا انشالله فردا بقیه اقوار و انشالله ادله رو بیان بکنیم اگر خدا اراده کرده باشد انشاءالله. خب شب هشتم محرمه، شبی است که روزه به خودی خود سنگینه. همه عزیزان مستحضر این معنا هستند که شهدای کربلا همه کی شهید شدن؟ آقا در یک صبح تا ظهر. حالا اگر شب هشتم میگن شب است در یکبره، این یک تقسیم بندی است که برخی از اهل هیئت که صاحب نفس بودند و صاحب مبنا بودند انجام دادن. شب اول چی بخونیم؟ شب دوم چی بخونیم؟ شب سوم چی بخونیم؟ شب هشتم رو اختصاص دادن به شاهزاده بزرگوار حضرت علی اکبر. و الا این معنا نیست که حضرت امشب به شهادت رسیدن. شهادت همه شهدای کربلا در یک نیم روز عاشوراست. چند نفرم بعد از واقعه عاشورا شهید شدن. قبلش اونایی که در واقعه کوفه مثل جناب مسلم، مثل قیس ابن مسهر به شهادت رسیدن، اونها جزء شهدای کربلا محسوب نمیشن. اونها جزء شهدای نهضت کربلا هستن، نه شهدای کربلا. اگرچه جلالت شأن جناب مسلم بسیار بالاست، شخصیت ارزنده دستگاه امامت، نایب خاص از سید الشهدا است، اعتبار مسلم خیلی بالاست. حالا بایسته است که نسبت به ایشان عرض ارادت خاصی از نظر منبر هم بشود. الحمدلله امسال موفق بودیم، توسل داشتیم ایشان. نکته به چند دلیل سخت‌ترین مصیبتی که بر امام حسین وارد شد مصیبت شهادت حضرت علی اکبر. با اینکه فرزند شیرخواره هم از دست داده، با اینکه برادر رشیدی مثل قمر بنی هاشم رو هم، ولی سخت‌ترینش شهادت حضرت علی اکبره. چند تا دلیل وجود داره، من یکی دو تاشو بگم. یکی از مهمترین اونها این است که وقتی امام حسین خودش رو رسوند بالا سر حضرت علی اکبر یه جمله گفت و اون که فرمود پسرم، اینا اگه دیگه دست از سر من بردارن و دیگه با من کاری نداشته باشن، من تا غروب بیشتر زنده نیستم از داغ تو. اینو فقط بالا سر علی اکبر گفت. و وجه دیگری که داغ علی اکبر خیلی سنگین بود این بود که اولیا مخدره زینب کبرا مادامی که امام حسین در قید حیات بود هرگز از خیمه ها بیرون نیامد، هرگز، اصلا امام اجازه غیرتش نمیپذیرفت. 5 چیز امام حسین رو از پا در آورد. حالا اینو انشاءالله روزش و ظهر عاشورا میخونم. یکیش نگرانی نسبت به زن و بچهش بود که من اگه رفتم اینا حمله میکنن، محجر برمیدارن. این نگرانی اجازه نمیده امام علیه السلام اجازه نمیده خواهرش از خیمه ها بیاد بیرون. تنها جایی که کار از دست امام حسین خارج بود این بود که وقتی امام رسید بالا سر پسرش، دید قبل از او زینب کبرا رسیده. تنها جایی که زینب آمد بیرون همینجا بود و امام چیزی نگفتن. حضرت زینب هم نیامد بگه وای مثلا من از برادر زادم. تنها چیزی رو که میگم میگم وای برادرم، یعنی خدا به داد برادرم نیست. معلوم میشه مصیبت اینقدر سنگینه که امام بالا سر این شهید نیاز داره یه کسی کمکش باشه، ولی اون کس خواهرش باشه. سومیشم این بود که امام آمد بالا سر، حضرت زینب هم آمد بالا سر. زینب زنه، چادر داره، راه آمدنش سنگین تره. اما وقتی امام رسید زینب زودتر رسیده بود. چرا؟ چون زانواش دیگه توان نداشت بره، 14 صبح اومده بود طرف. هیچ جای دیگه این اتفاق نیست. الهی بمیرم برای امام حسین. آمد خدمت پدر. بابا اجازه میدی برم جنگ؟ هر کسی آمد گفت آقا اجازه میدید برم جنگ؟ قاسم آمد گفتش که آقا اجازه میدید برم جنگ؟ فرما تو یتیم برادرم هستی، تو یادگار برادرم هستی. نه، ساعتها التماس کرد تا امام اجازه داد. برادرشون علی، برادرشون حضرت عباس، آقا اجازه میدید؟ فرمودن نه، تو قوام لشکر من هستی، تو اگر بری لشکر به هم میپاشه، تو باید باش. همه رو به تأخیر انداخت. اما تنها کسی که گفت آقا اجازه میدید من برم حضرت علی اکبر بود. گفت آقا اجازه میدید من برم؟ فرمود برو عزیز دلم، برو عزیز دلم. تا اجازه صادر شد، لما توجه الی الحرب، وقتی میخواست بره به طرف قتلگاه، اجتمعات النساء حوله کالحلقه، زنا دورش جمع شدن مثل نگین او رو در بر گرفتن. حلقه زنانه اول تشکیل شد. بهشون میگفتن ارحم قربتنا، ما غریبیم، به ما رحم کن. ولا تستعجل الی القتال، نرو به طرف جنگ، یه خود باش، یه خود پیش ما باش. فَإِنَّهُ لَيْسَ لَنَا طَاقَةٌ فِي فِرَاقِكَ، ما طاقت دوری تو رو نداریم، ما طاقت دوری تو رو نداریم. و منعت خمن العزیمه، دورش حلقه زدن نمیذاشتن بره. حضرت سکیره میگه من توجهم به بابام بود، بابام گفت عزیز دلم برو، ولی تغیر حال الحسین به حیث اشرف علی الموت، چهره حسین رنگش عوض شد، مثل میت شد، نفسش به شماره افتاد، چشما داره دو دو میزنه، رنگ سفید. ولی داد زد و صاحب نسائهی و ایالهی دعنه و داد زد به زنا ول کنید پسرمو، ول کنید پسرمو، ول کنید پسرمو. فانه ممسوس فی الله، او کشیده شده در خداست و مقتول فی سبیل الله. بذارید پسرم بره. تنها جایی که مهار اسبو گرفت مهار اسب پسرش بود. گفت برو عزیز دلم، خدا پشت و پناهه. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. جانم در از بدنم خارج میشه. پسرش رفت، اومد بالای بلندی ببینه بچهش داره چی کار میکنه. به زنا فرمود برای بچه هم دعا کنید، قرآن بخونید، امنی و جیب بگید، بچه هم برگرد. اما خودش رفت بالای بلندی داره نگاه میکنه، صدا به تشویق جنگ دلاور فرزندش علیزاده رشید جناب شاهزاده علی اکبر. الله اکبر، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. اما عوض شد، لا اله الا الله، لا اله الا الله. این چجور جنگیه؟ چرا اینجوری میکنه؟ دور علی رو توی خیمه ها زنا حلقه زدن، ولی توی قتلگاه رجاله های عرب حلقه زدن، مثل نگین دربرش داشتن. چی شد؟ چی شد؟ یه کسی با تیر زد به کتف علی. کتف پشت این خاندان زره نداره، زد خون فوران زد، بخشی از خون اومد روی چشم اسب، چشم اسب رو گرفت. اسب دیگه نفهمید کدوم راه داره میره، به جایی که برگرده عقب بره خیمه‌گاه، رفت طرف دل دشمن. حسین میگه لا اله الا الله، فقط طعوه به سیوف اربا اربا. دید شمشیرا بالا میره، میاد پایین، بالا میره، میاد پایین، اربا اربا، اربا اربا. یعنی چی؟ عرب وقتی لاشه گوشت رو آویزون میکنه با ساطور به جونش میفته، شقه شقه میکنه، به این حالت میگن اربن اربا. گفت لا اله الا الله، بچه منو اربن اربا کردن. یه سوال، بچه اربن اربا شده رو چجوری باید بیاره پایین؟ با چه توانی باید بیاره؟ این آقای خلج جوابش.